باید که اینطوری پیش برید سود میبرید، نه تنها در عرصه معنوی، در عرصه مادی هم همینه. چه سالی طلبه شدیم؟ الان چند سال طلبه ایم؟ چند سال دیگر میخواهیم بمانیم؟ تا 40-45 سالگی زمان رشده. اگر دیدیم تا این زمان به آنچه که رسیدیم، فریبم ندیم خودمون رو، به درد تدریس، به درد تحقیق و امثال زاله خوب در حوزه، و الا باید رفت در عرصه خدمت. فلسفه حوزه: و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم هست. من حاسب نفسه ربح و من غفل انها خسر. و من خوف امن، که انشالله فردا محضرتون میخوانیم، کلمه قصار 208. سخن پیرامون این بود که از جمله ملزمات معاتات نقل العینین است. گفتیم صوری در اینجا هست. صورت دوم این بود که اگر فروخته شد سمن یا مسمن برگشت، آیا در این صورت لزوم میاد یا لزوم نمیاد؟ موج بحثی که پیش رفتیم این بود که علل قول بالملک، ابتدا عرض می کنم که استصحاب شد عدم لزوم و برگشتن به مالک، ثم اشکال کردیم که اینجا بر نمی گرده به مالک، شرط استصحاب رو نداره. آنگاه وارد فاز اباحه شدیم. در فاز اباحه هم آمدیم تو فاز لزوم. ثم وجهینی نقل می کند که این وجهین دوباره ما را بر می گرداند به فاز اباحه. وجهیش که آسان است، وجه دومه. اگر ما گفتیم بر اساس اباحه، تصرفات ناقله هم جایزه. با اینکه من مالک نیستم، میتوانم این کتاب را بفروشم و ثمن این کتابم بیاد به ملک من مباح له، بله غیر مالک. پاسخ این مطلب پاسخ روشنیه. پاسخش این است که این معاوضه نیست. معاوضه این است که ثمن از جیب من مشتری برود، مثمن به جیب من بیاید، این معاوضه است. اون وقت ملک ملک دیگری است، سمن بیاد به ملک من مباح لهی که مالک نیست، این قابل تصور نیست، با روح معاوضه هم سازگار نیست. اما اون وجهی که وجه اول هست، وجه اول سخن از کاشفیته، کشفگاه کشف طریقی است و فقط نشانه است، و گاه کشف نشانه نیست بلکه علت هست، موجد هست. پس فرق است بین کاشفیت به معنای طریقیت و یا کاشفیت به معنای موجدیت. و فسخ هم گاهی فسختو است، گاهی عملا فسخ می شود. این دو نوع فسخ. در فسخ عملی مثال بزنم و سر بی صاحب نتراشیم. من که زیدم کتابم را میفروشم به مشتری به شرط اینکه یک ماه من حق فسخ داشته باشم. جایز چنین چیزی یا نیست؟ بله جایز. من این کتاب را فروختم به فلان مبلغ، بعد یه مشتری چربتری گیر آمد، شما از این کتاب‌های 50,000 تومانی 100 تومانی بیاید بیرون، نسخه های خطی میلیاردی از همین یکی از کتابخانه های قم، یک کسی چند تا نسخه خطی نفیس را دزدید، داشت از کشور خارج می شد برای اینکه این کتاب ها را ببره، مرز دستگیرش کردن. یعنی گاهی کتاب های نفیس کذایی است. بعد یه مشتری چربتری پیدا کرد به او فروخت، این میشه فسخ عملی. در این فسخ عملی مرحوم شیخ معتقد است که ارادت الفسخ است که نقش آفرین است، اما بخشی از بزرگان میگن نه، خود فسخ عملی است که نقش آفرینه. اگر خود فسخ عملی آمد، من زید که این کتاب را فروختم، دو انشاء طولی صورت گرفته. انشاء طولی این طوریه، انشاء عرضی این طوریه. ما میگیم دو انشاء طولی صورت گرفت. وقتی من یه مشتری چربتری گیر آوردم، معناش اینه من معاملمو با امر فسخ کردم، دوباره کتاب برگشته به ملک من و انشاء طولی دوم این که این معامله‌ای که با بکر کردم درسته، کتاب خودم را فروختم، غیر از اینه. پس با فسخ دو انشاء طولاً شکل گرفته. بگید چه تفاوتی است که بگیم ارادت الفسخ تأثیر گذار است یا بگیم که فسخ عملی تأثیر گذار است؟ فرقش اینه، اگر این معامله فاسد بود فسخی صورت نگرفته و بنابراین کالا همچنان به ملک مالک اصلی باقی است. بله، اصلا فسخی صورت نگرفته، صورت نگرفته. اما اگر ارادت الفسخ رو تحقق پیدا کرده، فعلا هازا جناب شیخ این چنین بیان می کند این اشکال رو که اینجا که فسخ شده معامله، کأنه معامله ای صورت نگرفته، غیر از اینه، کأنه هیچ معامله ای صورت نگرفته، آقای زید همچنان مالک المثمن است، آقای عمرم همچنین مالک ثمن هست. پس بنابراین با این دو وجه اباحه سامان پیدا میکنه. میشه عرض میکنم که مصدری برای این که بگوییم چرا لزوم چیزی اتفاق نیفتاده، اگر چیزی اتفاق میفتاد درست بود، چرا لزوم؟ همون اباحه‌ای که در گذشته بوده همچنان باقی است. پس بنابراین این که شما پای لزوم را به میان می کشید علل قول بالاباحه، این درست نیست. سخن، سؤال ما از شما اینه که از اول چنین اباحه‌ای بوده و بعد رفته و برگشته، یا اینکه از اول این اباحه بوده و با شرط متأخر که عبارت است از فسخ این معامله رفته و برگشته؟ شما چنین فرمایشی دارید دیگه که رفته و برگشته، پس از همون اول چنین چیزی نیست، به نحو شرط متأخره. اگر بعدن رفت و فسخت و گفت برمیگرده، ما این چنین اباحه‌ای رو نمیپسندیم، اباحه به نحو شرط متأخر. این که مرحوم شیخ میگه ولکن الوجهین ضعیفان، به دلیل همین مطلب هست که این گره خورده به شرط متأخره. حالا برای اینکه تیر به تاریکی نباشه، مکاسب رو شما دارید بخوانید، اینجا را باید بخوانید. نعم لو قلنا،
نعم لو قلنا،
به ان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل. یعنی چی؟ به ان الکاشف آنن ما، آنن مای قبل از مبادله این کتاب ملک من شده. به ان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل. خب آقای زید و این کان مباهن لغیره، مالک آقای زیده، ولیکن آقای عمر حق تصرف داره، بهش اجازه داده دیگه، آقای زید بهش اجازه داده که تصرف کنه. مالم یسر دعی و زه، یعنی چی؟ مادامی که این عوضش رو پس نگرفته، اگر عوضش را پس گرفت از آقای زید دیگه اون اذن هم میرود دیگه. عوضش را اگر پس گرفت اون 50,000 تومنی رو که برای این کتاب داده پس گرفت، این دیگه چیزی باقی نمیمانه. خب ادامه بدید. لوفر ز بله مالک اول هست، همچنان عرض میکنم آقای زید تسلط داره. آیدن الیه به فسخن، ملک اگرم رفته برگشت، این یک. و کذا لو قلنا، این وجه دومه. اباحت التصرف و الاتلاف. این که بگیم نه، تصرفات مالکانه توقف بر ملک نداره. اگر آقای مبیح، آقای زید اینا به من داد، من حق دارم خودم استفاده کنم یا بفروشم. بل یکفی فیه، یعنی بی اباحت و تصرف و الاطراف. و یملک، کی یملک؟ نه بابا، یملک مشتریک مباح لهه، برای نظر یملک مشتری که مباح له هست سمن رو، یعنی این کتاب رو فروخته آقای عمر، این کتاب رو فروخته به 100,000 تومان، او مالک این صد، او مالک این 100,000 تومان میشه. یعنی کی؟ یعنی آقای عمر که آقای مشتری هست و حقش هم هست. این از عجایبه که اصلا با روح معاوضه سازگار نیست، مالک دیگریست، چون این فروخته سمن هم مال او میشه، این با روح معاوضه در تضاد. خب قطب الدین و جناب شهید در باب بیع قاصب این احتمال رو دادند. خب لکن الوجهین ضعیفانه، وجه اول که بر اساس این است که شرط متأخر بیاد، وجه دومم که با روح معاوضه در تضاد. بگذاریم از صورت و ثانیه این بحث این بود که نقل حاصل بشه اما برگرده. و نقل بالعقد لازم باشه. از صورت و ثالثه، اونجا که نقل بالعقد جایز باشه، هبه کرده یا خیار در عقد قرار داده برای خودش، زید کتاب رو فروخته منتها تا یک ماه برای خودش خیار قرار داده، پس مرغوم بفرمایید. از صورت و ثالثه اونجاست که ناقل بالعقد الجایز منتقل کرده، آیا این ملزم هست یا ملزم نیست؟ من کتاب رو فروختم به جناب عمر به 50,000 تومان و این عمر هم کتاب رو فروخته به یکی دیگه به 100,000 تومان، منتها گفته من تا یک ماه خیار دارم. خب این نقل ملزم هست یا این نقل ملزم نیست؟ برای اینکه معلوم بشه که درس حضوری آنلاین نیست، بفرمایید که اگر ملزم باشد چه می شود، اگر ملزم نباشد چه می شود؟ چی میشه؟ اگر ملزم باشه که نه، یک معامله درست درمون صورت گرفته، یعنی که نه من گفتم بعتو هذا الکتاب به 50,000 تومان، این 50,000 میشود مال آقای زید بایه و اون کتاب می شود مال آقای عمر مشتری. اما اگر ملزم نباشد، همچنان زید مالکیت این کتاب رو داره و عمر مالکیت اون دینار رو داره. گرفتید؟ ملزم بودن و ملزم نبودن. مسئله دو صورت داره، اینو هم باید مرقوم بفرمایید. از صورت الاولا این است که این عقد غیر لازم عقد معاوضی باشد، مثل اینکه آمده معامله صورت داده، خیار برای خودش قرار داده. صورت ثانیه اونجاست که عقد غیر معاوضی باشد، کل هبه. هبه عقد غیر معاوضی است، نمیده تا یه چیز بگیره دیگه. حساب هبه معوضه هم جداست، ولی در این حال هبه معوضه بیع نیست. خب این دو صورت، یکی صورت اول که عقد معوضی است، یکی صورت دوم که عقد غیر معوضی است. در صورت اول جناب شیخ می‌فرماید حق ندارد آقای بایع به مشتری بگوید شما که حق الخیار داری، برو اون کتاب را قیمتشو فسخ کن، معاملشو فسخ کن، برگرده به ملکت و از اونجا برگرده به ملک من بایه. خودش هم حق نداره بره رأساً اون کتاب رو از آقای بکر بگیره، چنین حقی نداره. چرا؟ به دلیل اینکه فرض این است که این نقل و انتقال به وجه شرعی تحقق پیدا کرده، چه علی مبنى الملک و چه علی مبنى الاباحه، هر دو. معنای این در حقیقت ملزمیت هست، اگر ملزم نبود باید این حقوق ثابت بود، باید جناب بایه وقتی به این مشتری میگه برو معامله را به هم بزن، بره به هم بزنه. عبارت جناب شیخ را بخوانید، ولو بر رجوعه بالفسخ الی البایه، لم یکن لمالک العین الباقیه. مالک عین باقیه مالک این کتاب دیگه. لم یکن الزام ناقل به رجوع فیه یا فیها، بله چرا عین مؤنث به رجوع در اون عین، باید فیها میگفت جناب شیخ، فیه گفته، فیه هم به ظاهر، ظاهر لفظ عین مؤنث نیست. حق چی فرموده؟ به عمد، به رجوع در اون عقد احتمال، اگر به عقد برگردوندیم این اشکال وارد نیست، اما اگر به عین برگردوندیم که به عین برگردوندن، ای فل عین التی با اهل متعاطی من شخص ثالث. لم یکن لمالک العین الباقیه الزام ناقل به رجوع فیه، اسم و خبر، لمالک خبر، الزام اسم، حق این را ندارد که الزامش کند که شما باید رجوع کنید. چرا؟ چون به وجه شرعی صورت گرفت. بله، ناقل آقای امره. ولا رجوعه، بخوان عزیز من،
ولا رجوعه به نفس الی عینه و اعتراضه و محققه و تحصیله و واجبه.
بله، رجوعه به نفس، موضوع جواز چیست در تمام این سور؟ موضوع جواز تراد عینه، فرق بین الجواز الحکمی و الجواز الحقی. این جواز حقی موضوعش تراد عینه و اینجا تراد عینه نیست، شارع اجازه نداده. فعلا هازا، اینجا موضوعی برای برگشتن این نیست. نشد یعنی ملزمه، یعنی عقد جایز هم سبب می شود که معامله تثبیت بشود. 50,000 تومان می شود ملک جناب بایع و کتاب می شود ملک جناب مشتری. این هازا کلو علل قول و تحصیله غیر واجب و تحصیله غیر واجب، یعنی تحصیل این تراد واجب نیست. کاری کنم که موضوع تحقق پیدا کنه، موضوع اباحه تحقق پیدا کنه، بر من واجب نیست که من مشتری موضوع تراد رو سامان بدم. عرض می کنم محضرتون که چرا تحصیل موضوع واجب نیست، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. موضوع وجوب حج چیست؟ استطاعت. لازم است که من تحصیل استطاعت کنم؟ تحصیل استطاعت لازم نیست. خودش آمد، نقل میکنن مرحوم محقق خویی یک بار حج مشرف شده بود و بار دوم و سوم دیگه مشرف نشد، نذر کرده بود که همیشه عرفه کربلا باشه، عرفه کربلا باشه. حتی بعضی ها در قصه وجوبش، ولی وجوب عرض میکنم که ثابت نیست، در حج مستحبی ایشون نذر کرد که روز عرفه کربلا باشه، و خب روز عرفه و کربلا روایت داره خدا اول نظر میکند به زائرین تربت سالار شهیدان، آنگاه نظر می کند به زائرین عرفات مکه. خب عرض می کنم محضرتون که اینجا مبنا این است که تحصیل استطاعت لازم نیست. نه بس آمدن ضبط کنن. الله اکبر، اینم از عوارض حفاظت. بله عرض می کنم خدمتتون که اینجا علل قول بالاباحه هم جایز نیست، چون کاشف از سبق ملک است. این جناب مشتری مالک شده است و فروخته. این عرض می کنم که مسئله عقد هبه به اصطلاح عقد جایز معاوضی، انشالله عقد جایز غیر معاوضی رو به فضل خدا فردا مطرح می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.